صفحه 78 بخش دوم پرونده های اصلی 1 حبیب الله نوبخت 1 فهرست پرونده ارجا پی پی 600-013 1 صفحه خلاصه برای نوبخت حبیب الله از 13/1/43 برابر با 23/10/1321 تا 19/3/43 برابر با 27/12/1321 2. 23/8/43 برابر با 1/6/22 گزیده از گزارش مربوط به برنامه انهدام ستون پنجم آلمان در ایران مورخ 11/8/1943 برابر با 20/3/1322 که در آن به نوبخت اشاره شده است. پاورقی داده های این بخش در دیگر قسمت های موجود از گزارش برنامه انهدام ستون پنجم، گزارش شماره 2 بخش اول این مجموعه گزارش های کلی ادغام شده است. ادامه متن. 3. 12/10/43 برابر با 20/7/22 گزیده از خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 11 مورخ 20 سپتامبر 1943 برابر با 29 شهریور 1322 مربوط به بازداشت دیگر چتربازان که در آن به نوبخت اشاره شده است. 4. 18/10/43 برابر با 26/7/22 گزیده از شرحی بر یادداشت‌های فرانس مایر بر اساس بازجویی مایر که در آن به نوبخت اشاره شده است. 5. 12/11/43 برابر با 21/8/22 گزیده از شرح اسناد بر جای مانده از فرانس مایر در اصفهان در نوامبر 1942 که در آن به نوبخت اشاره شده است. 6. 28/12/43 برابر با 7/10/22 گزیده از خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 15 مورخ 5 دسامبر 1943 که در آن به نوبخت اشاره شده است. 7. 6/5/44 برابر با 16/2/23 نسخه از تلگراف وابسته نظامی تهران مربوط به حبیب الله نوبخت. 8. 8/5/44 برابر با 18/2/23 از تهران به وزارت خارجه بریتانیا شماره 459 تلگراف مربوط به نوبخت. 9. 8/5/44 برابر با 18/2/23 از تهران به وزارت خارجه بریتانیا تلگراف مربوط به نوبخت. 10. 20/5/44 برابر با 30/2/23 گزیده از اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 24 مورخ 11/5/44 مربوط به نوبخت. 19/4/44 برابر با 29/3/23 نسخه از تلگراف تهران وزارت خارجه بریتانیا مربوط به بازداشت نوبخت. 11/5/7/44 برابر با 14/4/23 گزیده از خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 27 از مرکز اطلاعات مشترک ایران مورخ 25/6/44. 12/24/7/44 برابر با 2/5/23 خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 28 مورخ 16/7/44 همراه با گزارش بازجویی نوبخت. 13/31/7/44 برابر با 9/4/23 نسخه های از تلگراف های شماره 457 و 614 از تهران به وزارت خارجه بریتانیا مربوط به نوبخت. 14/22/8/44 برابر با 31/4/23 گزارشی از تهران به وزارت خارجه بریتانیا مربوط به نوبخت و کاشانی. 15/27/10/44 برابر با 5/8/23 گزیده از خلاصه امنیتی شماره 203 خاورمیانه مربوط به نوبخت و کاشانی. 16/15/2/45 برابر با 26/11/23 گزیده از اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران مربوط به نوبخت و کاشانی. 2. خلاصه از بخش اول پرونده نوبخت. ورقه خلاصه برای نوبخت حبیب الله 13/1/43 23/10/21 پرونده شخصی 600-013 پرونده شخصی 65-932 جیم 1-A15 مایر فرانس خلاصه اطلاعاتی خاورمیانه شماره 111A توطئه سازمان یافته ستون پنجم آلمان در ایران. حبیب الله نوبخت شخصی فوق‌العاده مشکوک است. نماینده شیراز در مجلس است و به حمایت از گروه های شورشی در تهران مشغول است. پاورقی در ارتباط با نماینده شیراز، فسا صحیح است، ادامه متن. از همکاران برجسته مایر و حسام وزیری است که همراه با 5 نفر دیگر به توطئه متهم است. از آنجا که بازداشت نوبخت مشکلات سیاسی به دنبال خواهد داشت، زیرا در مقام نماینده مجلس از مسئولیت قضایی برخوردار است، نحوه تعامل با وی هنوز تحت بررسی است. 2. 19.3.43 28.12.21 پرونده شخصی 65.932 16A-1 جیم مایر فرانس، اوضاع امنیتی کلی در ایران فوریه 1943. گروه های مزنون مختلف کماکان از طریق نوبخت نماینده شیراز در ارتباطند. وی هم برای ناصرخان قشقایی و هم برای گروه گل محمدی که در حال حاضر تحت اسم انجمن آزاد کار میکند در مقام عامل تهران عمل میکند. شواهدی در دست است که در نتیجه کشف اسناد مایر در حال تغییر نشانه ها و جداول رمز است. یکی دیگر از حلقه های ارتباطی میان قشقایی و طرف گل محمدی را ژنرال شاهبختی فراهم می کند که کرمانشاه را ترک گفته. کرمانشاه یکی از مراکز گل محمدی است و در مقام فرمانده کل قوای جنوب به شیراز رفته است. او تعدادی از افسران مزنون خیش، فرخ، دادستان و الهامی را همراه برده و در سر راه خود نیز در تهران با نوبخت در مورد یک لشکرکشی نمایشی بر ضد قشقایی مشورت کرده است که ناصرخان را با همان اقتدار و احتمالاً تفنگ‌های بیش از پیش بر جای می‌گذاشت. ایران پلیس میان جبهه‌های روسیه و بریتانیا و یک حمله به راه آهن همراه با ایجاد آشوب در آن کشور می‌تواند موجب کشاندن نیروها از مدیترانه و مختل کردن ارسال تدارکات به روسیه گردد. ابزار کار در دسترس است. قشقایی به رهبری ناصرخان برخوردار از توصیه‌های شولتز مسلح شده توسط نوبخت و با همدستی شاهبختی میتواند لااقل با دینامیتی که در اختیار دارد آسیب در خور توجهی بر راه آهن وارد آورد. در میان ستون پنجم ایرانی نیز میتواند با توجه به دشواری‌های اقتصادی و به کمک عشایر و دسایس تشکیلات اداری آشوبی مدنی ایجاد کند که متفقین را برای حفظ نظم به استفاده از قوای نظامی وادار کند. 3.29.5.43 8.3.22 پرونده شخصی 65.932 16A1 جیم مایر فرانس. پیوست ویژه بر خلاصه اطلاعات امنیتی خاورمیانه در ارتباط با فرانس مایر. آشکار بود که بخش مهمی از وقت و توان ستون پنجم صرف رسیدگی به اختلافات داخلی می شد. مایر برای اعمال اقتدارش دائما درگیر بود. هنوز از رفع اختلاف با شولتز فارغ نشده بود که رو در روی نوبخت وکیل مجلس قرار گرفت. در واقع چنین به نظر می رسد که مشاورون الی هنگامی که آزاد بود، چون به همان میزانی که برای دشمنانش درد سر ایجاد می کرد، برای همدستان توطئه‌گرش نیز درد سر ساز بود. به نحوی ناخواسته متفقین را یاری می داد. 4.16.8.43 25.5.22 پرونده شخصی 65.932 25A-1 جیم مایر فرانس. تلگراف از تهران به وزارت خارجه، توزیع در کابینه جنگی. در سندی که توسط مقامات امنیتی بریتانیا در توضیح زمینه‌های کلی وضعیت امنیتی ایران در حال حاضر تهیه شده و در بسته پستی بعدی ارسال خواهد شد، از اقبال نامی مدیر روزنامه نبرد یاد شده است که در سال 1942 برابر با 1321 متفقین را شدیداً مورد حمله قرار داد. وی از هواداران سرسخت حبیب الله نوبخت و همچنین کاشانی یک ملای ثروتمند است که مخالف سرسخت متفقین است و در ارتباط نزدیک با حبیب الله نوبخت. 5.25.8.43 3.6.22 بنگرید به 2A پاورقی. منظور بخشی از گزارش برنامه انهدام ستون پنجم است در بخش اول این مجموعه. ادامه متن. 6.6.9.43 15.6.22 پرونده شخصی 65.932 40C-1 جیم مایر فرانس، از اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران، خلاصه اطلاعاتی شماره 10. حبیب الله نوبخت بخش مهمی از تشکیلات خود را از مایر مخفی نگه داشت که از بسیاری از فعالیت‌های گروه گل محمدی بی اطلاع بود. خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 8 مورخ 3 اوت بندهای 1 تا 8 در پرونده شخصی 65932 جیم 1 مایر ف زمیمه نشده است. تا زمانی که نوبخت دستگیر و شبکه‌اش منهدم نشده است، باید فرض را بران گذاشت که یک ستون پنجم سیاسی ایرانی حتی اگر ضربه اساسی هم خورده باشد، کماکان فعال است. نشانه های در دست است که احتمالاً نوبخت از ارتباطات بیستیمی برخوردار است که مایر از آن بی اطلاع بوده و احتمال دارد هنوز برقرار باشد. هفته 943 16622 پرونده شخصی 65932 42 ای ممیز 1 جیم مایر فرانس از اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران تهران ارجاع مرسوله 3137 نام حبیب الله نوبخت در فهرستی از اسامی مستعار مربوط به یادداشت‌های اولیه در مورد پرونده فرانس مایر و چتر بازان دستگیر شده منظور شده است. نوبخت حبیب الله فتح‌الله 8-18-943 27-6-22 پرونده شخصی 65-932 4-8-B-2-G مایر فرانس از اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 9 مورخ 3 اوت 1943 بازداشت و بازجویی فرانس مایر اطلاعات فراوانی فراهم کرد. حبیب الله نوبخت با مایر در ارتباط نزدیک بود و در بند 81 شیوه های دیگر ارتباط اظهار شده است که مایر بین تهران و جنوب پیک های مختلفی داشت. علی‌آبادی مایر گزارش داده است که 3 نفر از افراد نوبخت از طرف ناصرخان آمده بودند ولی مایر از آنها استفاده نکرد. تصور می شود که نوبخت نامه مایر به شولتس را باز کرده باشد که موجب دردسر فراوان شد. نوبخت شولتس را از فرود آمدن گروه آنتون در 15 ژوئیه برابر با 24 تیر مطلع کرد. فعالیت‌های سیاسی مایر در تهران متنوع بود. وی برای مداخله در انتخابات یعنی تشکیلات ملیون را به صورتی کاملا متفاوت احیا کرد. این تشکیلات 3 عضو داشت که یکی از آنها حبیب الله نوبخت نماینده فارس بود که در رأس آن قرار داشت. نوبخت با ورود ایران به جنگ مخالف بود. علاوه بر این نوبخت مایر را از خبر بازداشت چتربازهای آلمانی در عراق مطلع ساخت که از طریق رشته سهیلی وزیر مختار بریتانیا و کلونل رابرت از آن باخبر شده بود. چون نوبخت قصد داشت در مجلس سهیلی را استیضاح کند، سهیلی او را ملاقات کرد و برای اینکه با توجه به حضور آلمانی‌ها در میان اشایر و در نتیجه بازداشتش از استیضاح او را نسبت به مخاطرات تداوم حمایت از ایلات برحذر دارد، ماجرای چتر بازان را خاطر نشان کرده بود. بند 122 آلمانی ها در قشقایی در 27 اوت برابر با 5 شهریور افسر رابطه ارتش بریتانیا در کنسولگری شیراز گزارش کرد که رمزهای مورد استفاده میان قشقایی، نوبخت و سران حزب کبود شیراز را به دست آورده است. از این امر چنین روشن شد که در حوالی اردکان یک دستگاه بیسیم کار می کند ولی در شیراز بیسیم وجود ندارد. سید آقا هاشمی و نادلی مشکیل در شیراز بخشی از رشته ارتباطی نوبخت را با اشایر تشکیل می دادند. 3. دستگیری چتربازان آلمانی 20 سپتامبر 1943 29 شهریور 1322 گزیده برای پرونده شماره P6600-013 نام نوبخت حبیب الله اصل در پرونده پیشه مایر فرانس 2-65-932 شماره 64AB مورخ 12-10-43 اصل از اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران تاریخ گزینش 21-5-44 گزیده از خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 11 مورخ 20 سپتامبر 1943 برابر با 29 شهریور 1322 در ارتباط با دستگیری چتربازان دیگر اشاره به نوبخت صفحه 19-78 در حدود اواسط مه اواخر اردیبهشت حسام وزیری در منزل حسین نیوندی مایر را به حبیب الله نوبخت معرفی کرد. نوبخت می گفت که با اشایر ارتباط فراوانی دارد. او میخواست که با مایر کار کند، ولی برای همکاری با زاهدی و از او بدتر نقیب زاده هیچ اشتیاقی نداشت. 81. هنگامی که مایر در باغ مهران بود، با رقابت بین نامدار و ابتهی از یک سو و حسام وزیری از سوی دیگر روبرو شد. این در واقع مخالفت بین نوبخت، نقیب زاده و زاهدی بود که سرباز می کرد. بدین دلیل مایر برای دستیابی به یک دستگاه بیسیم با دشواری فراوانی روبرو شد. خلاصه داستان آن که مایر کاملا از نقیب زاده کناره گرفت و سعی کرد برای آشتی میان نوبخت و زاهدی از نامدار استفاده کند. مایر با نوبخت و حسام وزیری همکاری نزدیکتری را آغاز کرد و به تدریج از اوضاع عشایری نیز تصویر روشن‌تری به دست آورد. 82. در همان ایام نوبخت مایر را به ژنرال‌ها تاج بخش و پورزند احتشام الدوله، برادران گل محمدی و سروان متینی و سروان سالاری و رفعت جاه معرفی کرد. 86. در این بین شولز به قشقایی رفته بود و از آنجا توسط نامه با مایر در ارتباط بود. برادران گل محمدی و نوبخت با کردها در کرمانشاه ارتباط حاصل کرده و کیهانی مازندران را متشکل کرده و نوبخت نیز با یکی دو نفر در آذربایجان ارتباط گرفت. 88. کمیته ملیون دو بار پیش از عزیمت مایر به اصفهان تشکیل جلسه داد که جز سخنرانی های قرا حاصل دیگری نداشت. با نوبخت به گونه ای مجزا تعامل شد. 92. در این میان مایر با نوبخت دعوا کرده بود. نوبخت یکی از نامه های وی را به شولز گشوده و محتوای آن را به نحوی واژگونه به ناصرخان اطلاع داده بود. در نتیجه این پیش آمد شولز از مایر خواست که شخصا به دیدار ناصرخان بیاید، ولی بالاخره توانست از طریق ارسال نامه مسائل را با ناصر حل کند. 110. در این می شولز و گروه آنتون هنوز در جنوب ایران آزاد بودند و امکان آن وجود دارد که با نوبخت تشریک مساعی نمایند. اگر مارتین فرمانده گروه آنتون همانند مایر قابل و توانا باشد، احتمالاً مقامات بریتانیایی می بایست بار دیگر از اول شروع کنند، هرچند که به نظر می آید که فعالیت‌های آلمانی‌ها در این مرحله بیشتر صرف خرابکاری خواهد شد تا درگیر شدن در سیاست‌های بیرنگ و رمق ایران. صفحه 59 پیوست ای 13 اوت 22 مرداد پاکت خطاب به آقای ربیعی PM 12 جمعه 21 مرداد آقای ربیعی سلام 1 تصور می‌کنم حاجی سرتیب گزارش ساعت 8 سه‌شنبه را داده است 2 در مورد ماجرای کیهانی آن دو تیارچی که صحبتشان را کردید سفر اخیر و چند موضوع دیگر باید با شما ملاقات کنم لطفاً برای هر عصری که برای شما مقدور است فوراً یک وقت ملاقات مقرر فرمایید 3. نمیدانم که آیا موضوع قبلی تلگراف شد یا خیر. اگر شده باشد باید آنها را برای پاسخ تحت فشار بگذارید و اگر نشده باشد لطفاً در اسرع وقت قراری بگذارید تا بتوانم پیوستی بر آن اضافه کنم. 4. از برنامه‌ای که قرار شد در مقر خود تابعه کنید چه خبر دارید؟ آیا با موفقیت روبرو شد یا خیر؟ به هر حال خیلی خوشحال خواهم شد که در اسرع وقت تصمیم بگیرید که دقیقاً چه باید کرد. از اونجایی که ممکن است فرصت دیگری پیش نیاید، از هر کار دیگری مهمتر است. 5. از سرآغاز کتاب چند برگی که چاپ شده در پاکتی ارسال داشتم. مابقی در حال ماشین نویسی است و بعداً منتشر خواهد شد. 6. کسانی که از جلسه ساعت 8 سه‌شنبه غایب بودند، عبارتند از نیازمند، ارادتمند و نصرتیان. برای نصرتیان پیغام فرستادم که در اسرع وقت ممکن مراجعت کند. 7. قوام شیرازی قوام الملک تا وقتی که عموی ناصرخان برود عبدالله را برای ملاقات او و گرفتن جواب اعزام دارد در آباده میماند. پاورقی احتمالاً مراد از عموی ناصرخان علی خان سالار حشمت است که با ابراهیم خان قوام همراه شده بود و عبدالله نیز پسر ناصرخان. ادامه متن. ارادتمند فتح‌الله نام مستعار نوبخت نامه فوق‌العاده که فارسی است برای مایر ارسال شده و در میان اسنادی بود که در 13 اوت نزد وی کشف شد. این نامه نشان دهنده گستردگی همکاری نزدیک مایر و نوبخت است. بند 4 به ویژه از لحاظ نگرانی نوبخت در مورد کمک به عشایر حائز اهمیت است. صفحه 88 شماره 22 قسمت اول از فتح‌الله عبدالرحمن عزیز مطالب ذیل از تهران گزارش شده است. با رزمارا، جهانبانی و سوهیلی مذاکراتی داشتم. قرار است قوام 1 اعتبار مالی و 2000 قبض تفنگ دریافت کند. در تهران 2 جبهه وجود دارد. 1 جبهه آزادی که هوادار عشایر است و قوام السلطنه بدان تعلق دارد که از طرف روسها حمایت می شود و دیگری جبهه انگلیس که با داشتن اعضایی چون شاه و قوام بر ضد عشایر است. شخص اخیر و ذکر قوام می خواهد با جهانبانی گفتگویی داشته باشد. صفحه 89 قسمت 6. به خسروخان قشقایی و زکیخان درشوری بگویید که رحمت الله زاهدی از سوی مردم سمیرون مأموریت یافته بود که بدینجا آمده و در طلب غرامت به شاه و مجلس عارض شود. او را از این کار باز داشت و سر وقت شما فرستادم. لطفاً خسارات وارده را به او بپردازید. او مرد خوبی است و برای خدا شعار اوست. انگلیسی ها می خواهند 18 پزشک سیار را که هر یک 10,000 تومان جایزه خواهند گرفت به ایلات جنوب اعزام دارند. قرار است شما را با تزریق سم از میان بردارند. مواظب باشید و به همه هشدار دهید. ارادتمند نوبخت. یاد داشت الف 6 قسمت پیام پیش گفته از توده در همه دسائست که عرصه سیاسی ایران را تشکیل می دهد بهترین تصویر ممکن را ترسیم می کند. هر سه این جنرال ها فیروز، رزمورا و جهانبانی در این حال که با یکی یا بیشتر از یکی از سفارتخانه های خارجی لاس می زنند، در این حال آمادگی کامل نیز دارند که در آرامش ایران بر ضد منافع متفقین نیز دست به توطئه بزنند. حتی نخست وزیر نیز حاضر است مسائلی را با نوبخت مورد گفتگو قرار دهد. ب. قوام یا قوام شیرازی همان قوام الملک است که در حال حاضر استاندار فارس است. پ. تحریکاتی که ادعا می شود روزها در میان عشایر می کنند با توجه به گزارش های مستقل در این زمینه حائز توجه است. صفحه 49 پیوسته اف شماره 36 13 اوت. نامه فتح‌الله فقط پس از مراجعت رضاقلی می تواند تحویل شود. مشخصات بار را بفرستید. پرسش: نامه خانی را که توسط بریتانیایی ها بازداشت شده تکرار کنید. 4. شرحی بر یادداشت‌های فرانس مایر 18 نوامبر 1943 26 مهر 1322 گزیده. گزیده از پرونده شماره P6600-013 نام نوبخت حبیب الله. اصل در پرونده شماره P6 مایر فرانس 65932 جیم 2 شماره 70 کی مورخه 18/10/43 برابر با 26/7/22 اصل از اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران تحت ارجاع مرسوله 3787 گزیده شده در 21/5/44 توسط پی دبلیو بخش آر بی. استخراج از شرحی بر یادداشت‌های روزانه فرانس مایر بر اساس بازجویی مایر. اشاره به حبیب الله نوبخت صفحه 8. 19. در مدخل دیگر 12 NO و PNB عبارتند است به ترتیب حسام وزیری نامدار و نوبخت. 216 و PNB باز هم حسام وزیری و نوبخت هستند. وزیری 216 می بایست برای ملاقات با نوبخت اندو مایر منزل نیوندی NI ببرد. 25. در دو بند آخر 216 وزیری 216 اندو نوبخت FN1 نامدار و FN2 احتمالاً نوبخت است. مایر در مورد FN ها خیلی مطمئن نیست. 26. 216 نماینده مجلس حبیب الله نوبخت است. این دیدار بین مایر و نوبخت جالب و گویاست. بی‌اعتمادی متقابل آنها تا پس از ورود گروه فرانس در مارس 1943 اسفند 1321 هیچگاه برطرف نشد. هنگامی که نوبخت گفت خودش یک چنین تشکیلات نیرومندی دارد و احتیاجی ندارد در آن با دیگران سهیم شود، احتمالاً درست میگفت. در مورد اینکه نوبخت آلمانی را مخفی کرده است که مایر نیز او را نمی‌شناسد، گزارش‌های فراوانی بود و مایر نیز خود اذعان داشته است که از سازمان آزاد یا نازی که تحت کنترل نوبخت باشد چیزی نمی‌دانست. مارتنز عشایر است و POL چاتس نیز افسران ارتش ایران. پس نماینده مجلس دانش نوبخت است که در مقام دست راست پدر عمل می کرد. مایر خیلی دوست دارد تعریف کند که در این دوره اولیه ایرانی هایی که میخواستند پوز ارتباط خود را به آلمانی ها بدهند، او را مانند اسب یدک دوره میگرداندند. صفحه 29 اندو نوبخت است که با ژاپنی ها نیز ارتباط داشت و ان اس منشی کاواساکی و دوستان زرد البته ژاپنی ها هستند. اگرچه 6 جعبه وجود داشت، در واقع فقط 5 دستگاه بیسیم از نوع اطلاعات ارتش آلمان موجود بود. سی اف زاهدی است و اف ان 1 نامدار. اس پی سی باز هم نقیب زاده است. این کمیته 5 نفره عبارت بودند از نقیب زاده، نوبخت، نیوندی، کاشانی و نامدار که با حسام وزیری جابجا میشد. مایر میگوید که نقیب زاده اس پی سی برای اینکه ارتباط های مایر را آزموده و از میان بردارد، در مورد وجود یک ژنرال آلمانی در تهران به حسام وزیری 216 دروغ میگفت. 43. با توجه به دستورالعمل های برلین به احمد اکبری، اظهارات مایر در مورد قوام جالب توجه است. یکی از اعضای کابینه که مایر از طریق واسطه‌اش نوبخت با او تماس گرفت، مستشار دوله است. حسن خانه نوبخت است. 44. سبا شولتس است و میزبان او نیز ناصر خانه قشقایی. جلوگیری از اقدام دولت بر ضد شخص اخیر و ذکر ناصر خانه قشقایی از آن جهت برای مایر اهمیت داشت که در درجه اول می‌خواست شولتس از فراغ بال لازم جهت آماده کردن زمینه برخوردار باشد و در ثانی از آن جهت که مایر با برخوردهای داخلی مخالف بود، زیرا مایل بود هم از اشایر و هم از ارتش برای تحقق اهدافش استفاده کند. POKO به معنی کمیته سیاسی است و صد نیز نشانه زاهدی است و اندو نیز نوبخت. نمازی و ناهید وکلای مجلس بودند. در بند دوم حسن خان به معنای نوبخت است و در بند سوم نیز اسپی 12 علی آبادی است و صد نیز مجددن زاهدی. 49. حسن بار دیگر نوبخت است. 50. سبا شولتس است و نادر ناصرخان عشقایی. حسن نوبخت است و دزدان دریایی نیز انگلیسی ها. البته مایر هنوز در اصفهان بود و از این اعداد برای گول زدن نوبخت استفاده می کرد. انصد به معنای نوبخت است. این شهر باید در ارتباط با خلاصه های ضد اطلاعاتی شماره 9 و 11 مورخ 30 اوت و 20 سپتامبر خوانده شود. 5. شرحی بر اسناد مایر 22 نوامبر 1943 28 آبان 1322 گزیده. گزیده از پرونده شماره پش 600 ممیز 013 نام نوبخت حبیب الله. اصل در پرونده شماره پش 65932 جیم 3. شماره 72 بی مورخه 22/11/43 برابر با 21/8/22 اصل از اداره امنیت دفاعی 21/21 ایران ارجاع مرسوله 38/57 گزیده شده در 22/5/44 توسط پی دبلیو بخش آر بی. استخراج از شرحی بر اسناد بر جای مانده از فرانس مایر در اصفهان در نوامبر 1942 و منتشر شده تحت TNX100-401 بر اساس بازجویی مایر و اشاره به نوبخت در سراسر آن. در مطالعه این اسناد تمایز قائل شدن میان معنای مجامع مختلف مانند ملیون، کمیته 5 و کمیته اجرای دشوار است. مایر توضیحات زیل را نوشته است. الف ملیون در واقع معنای مردمی یا والکش به معنای متعارف ناسیونال. در اینجا به معنای تمامی ناسیونالیست هایی است که با آنها کار داریم. بیش از آنکه یک حزب باشد، بیشتر مرکز مقاومت بود. نسبت به احزاب ملی بی‌طرف یا به عبارت بهتر فرای احزاب بود. این اصطلاح برای نخستین بار در اوایل ژوئیه 1942 برابر با اواسط تیر 1321 به کار رفت. تا پیش از آن تاریخ گروه های مختلفی وجود داشت چون سیاه پوشان محفل زاهدی و نامدار اف ان افراد گرد حسام وزیری و نیوندی، همراهان کاشانی و بالاخره گروه بسیار نیرومند نوبخت و گل محمدی به نام حزب کبود. ب. کمیته 5 نخستین تلاش بود برای گردآوری این گروه ها. عبارت بود از 1. سید نقیب زاده، 2. نوبخت حبیب الله، 3. حسین نیوندی، 4. سید ابوالقاسم کاشانی، 5. احمد نامدار به نمایندگی ژنرال زاهدی. این کمیته برای نخستین بار در اواخر مه 1942 تشکیل شد. دوباره دیگر نیز گرد آمد و سپس به دلیل تحریکات اعضای گوناگونش از میان برخاست. برنامه که در ذهن داشتم به تفصیل در اسناد اصفهان بیان شده، هرچند با پیرایه های پر آب و تابی به قلم حسام وزیری. پ. کمیته اجرایی حروف مخفف EXKO دومین تلاش من بود برای گردآوری این افراد. برای نخستین بار در اوایل اوت 1942، اواسط مرداد 1321 گرد آمد و اعضایش عبارت بودند از 1. سید ابوالقاسم کاشانی 2. علی هیئت 3. حسین نیوندی 4. ژنرال آقبلی 5. ژنرال پورزند. سه نفر اول کمیته سیاسی POKO را تشکیل می دادند و دو نفر بعدی نیز کمیته نظامی میتکو قرار بود که با نوبخت و همچنین زاهدی به صورتی جداگانه تعامل شود. هر از گاهی موسوی زاده نیز در این جلسات حاضر می شد، هرچند که از اعضای کمیته نبود. مرتضی خان یزدانپناه و مستشار الدوله که نام آنها معمولاً در این ارتباط در اسناد مزبور منعکس است، عملاً هیچ کاری با آن نداشته و هیچگاه با کمیته اجرایی یا خود من به صورتی مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطی نداشتند. این کمیته اجرایی از اوایل ماه اوت، اواسط مرداد تا اندک زمانی پیش از واقعه اصفهان تشکیل جلسه میداد و هیچ دستاوردی هم نداشت. طولی نکشید که باب تحریک و دسیسه در اینجا نیز باز شد. رد کردن یک شتر از سوراخ سوزان به مراتب راحت تر است تا واداشتن ایرانیان به همکاری. آنچه از کمیته اجرایی انتظار داشتم همانند انتظارات هم از کمیته 5 بود و ما بقیه جزئیات در اسناد منعکس شده است. امیدوارم که این گفته من مبنی بر آن که تأثیر اسناد اصفهان و به ویژه برنامه های حسام وزیری بر خواننده آنها به مراتب بیش از جنبه حقیقی آنهاست، تلاشی توجیه کرانه از سوی من تعبیر نشود. البته اظهارات فوق و ذکر مایر فقط در مورد سال 1942 برابر با 1321 صدق می کند و نه سال 1943 برابر با 1322 که وی با سرفرماندهیش در برلین ارتباط نزدیک تری داشت و برنامه هایش از جاه طلبی کمتر و وجوه عملی بیشتری برخوردار بود.
www.wordpress.com